بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جناب استاد شبزنده دار 21/12/1396.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه فعجل الله تعالى فرجه الشريف. طایفه ثانیه که به او میتوان استدلال کرد برای وجوب بغض فاعل منکر و تارک معروف، منتها مع تفصیل و قیدن، عبارت است از روایتی که سابقا هم خوندیم که جابر عن ابی جعفر علیه السلام نقل فرموده: قال فانکروا بقلوبکم والفظوا بألسنتکم وسکوا بها جباههم ولا تخافوا فی الله لومة لائم. که صدر روایت البته حذف شده، در وسائل تقطیع شده که راجع به امر معروف و نهی از منکر ابتداعا می‌فرماید، بعد تفصیلا لامر معروف و نهی از منکر مثلا می‌فرماید فانکروا بقلوبکم والفظوا بألسنتکم وسکوا بها جباههم، چه مراتب ثلاثه امر معروف. ولا تخافوا فی الله لومة لائم. بعد فرماید که فَإِنَ تَعْذُو وَإِلَى الْحَقِّ رَجَعُو. اگه این امر معروف شما نافع شد، اثر بخشید، اونا متعز شدن و الى الحق رجعو، فلا سبیل علیه، انما السبیل على الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. بعد فرماید که هنالک فجاهدوهم. هنالک همطور که مجلسی قدس سر رو فرموده، یعنی وقتی که اینها اتعاظ نجستن و امر و نهی شما اثر در اونها نگذاشت، در این صورت فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم غیر طالبین سلطانا ولا باغین مالا ولا مریدین به ظلم زفرا حتی یفیعوا الى امر الله و یمضوا على طاعته. پس این روایت شریف تفصیل میده، میفرماید که اینهایی که فاعل منکرن یا تارک معروفن، شما اینا رو مراتب ثلاثه امر معروف رو راجع به اونا اعمال کنید. فعن تعذو، خیلی خوب الحمدلله، و دیگه بر اونا سبیلی شما ندارید. اما اگر متعذ نشدن، اون وقت فجاهدوهم به ابدانکم و ابغضوهم به قلوبکم. چون از تفصیل قاطع اون لشرکه هست، پس این بغض را در مرحله عدم تأثیر امام علیه السلام فرموده، نه در مرحله تأثیر، یعنی در اون مرحله اول که احتمال تأثیره و حالا شما امر معروف و نهی از منکر میکنید، اونجا نفرموده ابغضوهم به قلوبکم، در این مرحله فرموده ابغضوهم به قلوبکم. بنابراین از این روایت استفاده میشود که بغض نسبت به فاعل منکر و تارک واجب واجب است، اما در مرحله‌ای که تأثیر نگذاشته و شما اون وظایف قبلی رو انجام دادید تأثیر نگذاشته، حالا ابغضوا هم به قلوبکم. تا کی؟ تا وقتی که اینا یفیعوا الی امر الله. اگر فاعوا الی امر الله، خب دیگه باز مجاهده به ابدان و بغض و اینا هم زمانش تمام میشه و دیگه. بنابراین این طایفه با طایفه قبل تفاوت میکنه. طایفه قبل میگه هر کی فاعل منکر هست، شما باید او رو اگر دلالتش تمام بود، اونها میگفت که باید اونا رو مبغوض بدارید، یعنی همون موقعی که داری بهش میگی لا تفعل، باید بغضم داشته باشی نسبت به او، با اینکه احتمال تأثیر میدی همون موقع باید بغض داشته باشی. اما این روایت اون موقع رو نمیگه، می‌فرماید اگه اثر نکرد، حرف اثر نکرد، سکوب حاجب ها هم اثر نکرد، کار عملی هم اثر نکرد، اون موقع جاهدو هم به ابدانکم و ابغضو هم به قلوبکم. این تقریب استدلال به این روایت شریفه. خب این روایت قبلا بحث کردیم راجع به این روایت، هم سندن و هم دلالتن. از نظر سند خب مشتمل بود بر، یعنی دو تا حداقل دو تا اشکال درش بود. یکی این که بعض اصحابنا داره که پس مرسله، دو این که مشتمل بر بعض افراد هست که اینا وثاقتشون ثابت نشده، مثل ابی اسمه قاضی مر، این لاز توصیق له فی کتب الرجال، چمان که جر هم البته نداره. اون بشر ابن عبدالله هم ظاهرا همین جوره که قبلا اینا رو تفصیلا بحث کردیم. بنابراین اگر بخوایم از راه خود سند اعتبار این روایت رو به دست بیاریم، ممکن نیست به خاطر وجود این دو مشکل. منتها چون این روایت در کافی شریف روایت شده، کسانی که وجود روایت رو در کافی کافی میدونن برای حجیتش، علی رغم اینکه سند ممکنه تمام نباشد، بنابراین اشکال سندی به این نحوه قابل رفع میشود. اگر حالا این اشکال سندی و جوابش، و اما اشکال دلالی، فجاهدو هم به ابدانکم و ابغضو هم به قلوبکم، ظاهر این است که خب دلالت این قسمت تمام باشه، منتها یک واجبی است که بعد از این که امر به معروف و نهی از منکر اثر نگذاشت فرموده این کار رو بکنید. پس قهرن این روایت دلالت میکنه بر این که این از مراتب امر معروف، خودش میگه از مراتب امر معروف نیسته، چون بعد از اینکه اونا اثر نکرد، هنالکه که اتعاظ نجستن از اون انکار قلبی شما و از اون لفظی که ولفزوهم که گفتیم اونم اثر نکرد، به ابدانتونم که کار سکوب آجبارم هم عمل کردید اثر نکرد، حالا داریم میگیم این کار رو بکنیم. پس بنابراین دیگه این روایت میشه از روایاتی که میگه بغض به قلب از مراتب امر معروف نیست. بنابراین مرحوم فیض کاشانی چگونه میتواند به این روایت تمسک کنه و قلبی رو که یکی از مراتب امر معروف شمرده بیا تفسیر بفرماید به این که مقصود از قلب بغض به قلوب هستش؟ این با این روایت شریف صادقانه نیست. بله بحث ما البته با بحث ما منافاتی نداره. بحث ما این بود که حالا معلقت از این که از مراتب امر معروفه، میخوایم ببینیم که آیا این خودش تکلیف شرعی ما نسبت به این داریم یا نداریم. بله نه لاقل نداره. فعن تهنالکه یعنی اونجا بود که فعن تعزو، بله فهنالکه یعنی این لم یتعزو به اونه که کردی، انکار به قلب بوده، انکار به قلب بوده، با لسان بوده گفتی، لسانم گفتی، سکوب آجبا هم بود، اینا مراتب ثلاثه امر معروفه. اینا اثر نکرد، حالا چیکار کن؟ جاهدو هم به ابدان کن، دیگه حرف و اینا دیگه اینجا کار نیست، جاهدو هم به ابدان کن و ابغضو هم به قلوب کن. بله بله، یعنی دو تا تکلیف داری الان
انکه رو به قلوبکم رو قبلش داره.
بله نه انکه رو به قلوبکم اونجا گفتیم معناش دیگه، چون اگر اونا از مراتب امر معروف باشه، یعنی اون انکه رو معنا کردیم، یعنی چیه؟ یعنی اینکه اظهار کنی این کار قلبی تو، تو از مراتب امر معروف باشه. انکار قلبی هم اونجا هم انکه رو به قلوبکم، انکه رو هم نگفته، انکه رو اون کار رو، اینجا میگه ابغضو هم یعنی خودشون رو، این با اون قبلی فرق کنه، اون ان که رو به قلوب کنه یعنی این کار انکار کنه، اما اینجا میگه خودش رو مبغوض بدار. و اونی که فیض کاشانی هم تفسیر کرده نمیفهمد اون کار رو مبغوض بدار، میگه خودش رو مبغوض بدار. ابغضو هم ضمیر هم برمیگرده به
خود. جهاد و ابدان چیه؟ بله جهاد و ابدان
بله؟
این هم خارج از نهی از منکر.
بله این غیر از اون اون مراتب، بله دیگه جهاد دیگه، بله دیگه مرتبه جهادیه اینجا.
نه هم نهی از منکر با ید یعنی اعمال
قدرت، نه دیگه این اون نیست، این برای دفع منکره، رفع منکره، چون اون اثر که نکرده. امر معروف گفتیم مشروط به اثره، اما اثر نکرد. حالا که اثر نکرده میگه این کارو بکنید. حالا دیگه باید به قرینه روایات دیگه، به جمع روایات دیگه، لابد یک گناهی باشه که به ما میگه که این یک اثری داره، یعنی یک مفاسد جمعی داره، یه جوریه که باید به این را مثلا میخواد حمله بکنه به کشور، میخواد حمله بکنه مثلا. خب از اول بهش میگه آقا این کارا رو دست بردار، این کارا یه خود نصیحت میگه اثر نکرد، نکرد. حالا یه خورده بعض کارای پایین و اینا رو انجام میده، نشد میگه مجاهده میکنه دیگه، جنگ را میده.
همین روایت اول میگه که بهشون بگید، میگه بهشون بگید و حالا این کار قلبی به هر منوبت گفتن، بعد یه گفتن اثر نکرد، هم اون بغض قلبی رو داشته باشی، هم اون مرحله اقدام یدی رو، بمون دو مرحله از نهی از منکر که اینجا ممکنه.
اون یک قب گفت یه سکو به آجبا هم همین بود.
برخورد منظور سکو به آجبا هم منظور برخورد نیست، این هم یدی باشون پرخاش کنید.
نه سکوبه ها جایی سیلی بزنید، این کنایه است. سیلی زدن خصوصیت نداره، این کنایه از اعمال قدرت است.
به صورتشون بزنید
چیو؟
یعنی مثلا
کار نداره که سکوبه ها جبا ها میانید سک یعنی ضرب بلیت در لغت، ضرب یعنی بله نه حال سنه که معلومه داره که بله نه ما یه سکو به ها جبا هم یعنی چی؟
سکو به ارزنه جبا
معلومه نداره که بله. حالا این چون روایت تقطیع شده صدرش نیست، حالا صدرش رو باید ببینیم، اون ضمیر در صدرش لک شده است. بله از تو داره که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سبیل الانبیاء و منهاج الصلحاء فریضه عظیمه بها تقام الفرائض و تأمن المذاهب و تحل المكاسب و ترد المظالم و تأمر الارض و ينتصف من الاعداء و يستقيم الامر. خب حالا پس بنابراین داره به امر معروف و نهی از منکر ترغیب و ترویج میفرماید و فوایدش و اینا رو ذکر میفرماید. حالا با فای تفریع تفریع میفرماید بر این فانکرو به قلوبکم ولفزو به السنتکم و سکو به ها جباه هم، یعنی با همین امر به معروف و نهی از منکرتون این کارو بکنید. نه با امر به معروف به صورتاشون بزنید. خب چجوری میشه به صورتاشون بزنید با امر به معروف؟ خب به این به امر معروف و نهی از منکر. بله بله چون بله به ها تو قامل فریضتون، یعنی به این فریضه، به این فریضه عظیمه این کارو بکنه. خب و اما تا این طایفه هم بحثش تمام شد، و اما تا ببینیم تا این که معارض داره یا نداره. از طایفه تو سالسه، طایفه یه سالسه روایات کثیره ایست که درباره حب فالله و بغض فالله وارد شده. این روایات رو صاحب وسائل در باب 15 باب وجوب الحب فی الله و البغض فی الله و الاعطاء فی الله و المنع فی الله، در این باب قسمتی از این روایات رو ایشون جمع آوری فرمودن. مجموع روایاتی که ایشون در این باب فرموده است 21 روایت در اینجا صاحب وسائل ذکر. مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک روایات فراوانی رو استدراک، 32 روایت هم ایشون استدراک کردن در ذیل این باب. این علاوه بر اون روایاتی است که تقدم و یعتی نظیر این روایاتی که در اینجا هست در روایات دیگه و ابواب دیگه هم مکرر آمده که الحب فی الله و البغض فی الله. این روایاتی که من این مضمون رو داره که تحریص و ترغیب می فرماید به حب فی الله و بغض فی الله و آثارش رو ذکر فرموده که این من اورل ایمانه و امثال ذالک، اینها به حدی فراوان است که انسان اطمینان بل القلب پیدا میکنه که اصل این مضمون صادر شده از ائمه علیهم السلام. بنابراین تواتر اجمالی داره و احتیاج به بررسی سند اینا نداره از کثرت روایاتی که در این باب وارد شد. خصوصیت بله آقا بله البو همین البغض فی الله ولو بعضیش هم یه چیز اضافی هم داره، خصوصیاتش متواتر نیست، اما اصل این مطلب که البغض فی الله و حب فی الله این چرا و خصوصیت این روایات از سایر روایات که تا حالا خوندیم طایفه اولا و ثانیه در چند جهت. یک جهتش این است که در این روایات متعلق حب و بغض بیان نشده، به خلاف روایاتی که خوندیم اونجا متعلق حب و بغض کی بود؟ خود فاعل حرام بود یا تارک معروف بود، میگفت ابغضوهم اونا رو. بنابراین در اینها متعلق حب و بغض بیان نشد. این یه خصوص. جهت دیگری که در این روایات نسبت به اون روایات هست که این است که ممکن است از این روایات طایفه سوم استفاده بشود که این امر عبادی و قربیه باید لله حب و بغض داشته باشه. اون روایات قبل به عنوان یک وظیفه توسلی بود، ابغضوهم حالا برای خدا باشه یا نباشه، ای برای غیر خدا هم همینجوری بدون قصد قربت یا ریاءن، حالا قلب خیلی ریا درش معنا نداره، قصد قربت نکرد و حب نسبت به مؤمنین داشت و بغض نسبت به اهل معاصی داشت، وظیفه‌اش رو انجام داده، شاره میخواد این بغض در دل باشه. شاید علتش اینه که وقتی انسان بغض داشت نسبت به اهل معاصی و تنفر نسبت به اونها داشت، گرایش با اونها پیدا نمیکنه، راه اونها رو معمولا نمیره، با اونها نشست و برخاست نمیکنه و چون از اونها دوری میجوید، در اصل اینکه تنفر ازشون داره، اینها از اونها رنگ نمیپذیره. شاید چاره این مساله را تماماً یا بعضاً در کنار سایر چیزهای دیگه، ممکن است هم خودت مسئولیت پیدا میکنی، هم اون وقتی که میبینه مؤمنین افراد دیگر مبغوض دارن او رو و قهرن در اصل مبغوض داشتن با او رفتار با او رفت و آمد نمیکنن، او رو راه نمیدن، چه نمیکنن، اونم کم کم ممکنه متنبه بشه، دست از کاراش برداره، در اصل اینکه اینه بایکوت شده تو جامعه، اثر متقاهم اثر دو جانبه داره این بغض که در درون هست، هم خود اینو واکسینه میکنه، هم اونو به فکر وادار میداره که خب این چه زندگی که ما داریم، مردم با ما به خدمت شما هستن، نه رفت و آمد میکنن، نه ما رو دوست دارن، نه چه، اونم کم کم ممکنه از رایگه و این بدون قصد قربت هم این حاصل میشه. یعنی یه مصلحتی است که احتیاج نداره که حتما به قصد قربت باشه، میشه بدون قصد قربت هم اگر این باشه، این خاصیت ها و این فوایدی گفتیم برایش مترتب میشه. فلذا مستفاده از روایات طایفه اولا و ثانیه این نیستش که باید لله این کارو بکنه، اما این طایفه ثالثه میگه بغض لله باید داشته باشه، حب لله باید داشته باشه. اون وقت حب لله و بغض لله این منشأش دو چیز میتونه باشه، یکی این که حب لله داری یعنی علت حب تو حب خدای متعال شده، برای خداست که او رو دوست داری یا دشمن داری، یعنی حب به خدای متعال و معرفتت نسبت به خدای متعال یا غیرتمندیت نسبت به خدای متعال واسطه در ثبوت است برای اینکه نسبت به این شخص بغض پیدا بکنی یا نسبت به این شخص در یه جایی حب پیدا بکنی. چرا؟ چون خدا رو دوست داری، خدا محبوبت هست و علاقه منده به خدای متعال هستی، پس بنابراین این آدمی هم که مطیع خداست دوستش داری، این آدمی که آسیست نسبت به خدای متعال دشمنش داری. مثل کسی که انسان در روابط خودش، احساسات عاطفی خودش اگر کسی ببینه یه نفر با پدرش دشمنه، اینجا چون پدرش رو دوست داره، این آدمی که با پدرش دشمنی میکنه مبغوزش، بغض او در دلش میاد. چرا؟ برای اینکه میبینه با محبوبش دشمن است. یا یه کسی میبینه با فرزندانش دشمنی میکنه، چون فرزندانش رو دوست داره. پس بنابراین حب الله تبارک و تعالی باعث میشه که انسان، کسانی که با خدا رابطه خوب پیدا میکنن مطیع خدا میشن، آدم دوستشون داره. اونایی که با خدا سر ناسازگاری دارن و سرپیچی از عوامر رو نواهیش میکنن، انسان ولو این که این برای خدا هم نباشه، این اثر قهری این حب به خدای متعال، این غیر قصد قربته، نه این که برای خدا. یه معنای دیگه فلاح این است که نه، به خاطر اینکه خدا تو فرموده است، عم کرده است اینا رو دوست داشته باش دوست داره، یا فرموده است اینا رو دشمن داشته باش و بغض داشته باش، از این جهت است که اونا رو بغض دارد. یعنی اون صفت نفسانی خودش باعث نشده، بلکه امتثال امر خدای متعال باعث شده که افعل اولاده. تفرقه بین این دوتا خیلی دقیقه، که ما یه وقتی کار رو برای خدا انجام میدیم چون خدا امر فرموده، امتثالا لامر الله تبارک و تعالی میام انجام میدیم یا ترک میکنیم. یه وقت هستش که نه، به خاطر اینکه خدا امر فرموده یا نهی فرموده نیست، به خاطر اینکه ما خدای متعال محبوبمونه و این لازمه قهریشه، به خاطر اینه که این کارو میکنیم. این هم همرون هزنان، اما این غیر اونه، این غیر از اینه که به قصد قربت آورده، این جهت نفسانیش باعثش شده. این دوتا دیگه، این دوتا مطلب با هم تفاوت میکنه. مرحوم آیت الله عارف قدس سره که تو این مسائل ایشون آدمی بود که الا اول عمرهی، یعنی تا الا من بلوغهی الا وفاتهی قدس سره به این مسائل خیلی توجه داشت و اهمیت میداد. ایشون در نوشتش من دیدم که فرموده است که من یک لایحه‌ای در مجلس سنای زمان طاغوت مطرح شده بود، احتمال میدم راجع به حجاب بود، که لایحه بدی بود، خلاف شرع بود، خلاف اسلام بود. من رفتم یه مسجدی، ختم بود، مثل جمعیت زیادی بود، انقدر ناراحت بودم از این مسئله که داره مطرح شده، بلنگو رو اونجا گرفتم، از شاید قاری که داشت قرآن میخوند و اینا، و مخالفت کردم در اون مجلس با این لایحه‌ای که در مجلس سنا مطرحه، که بعد این لایحه رو دولت پس گرفت و بعد گفتن که منشأش همین شده که اینا ترسیدن که این حالا یک شخصیت بزرگی در این جمعیت داره مخالفت میکنه، این منشأ حالا یه دردسری برای اونا بشه، این لایحه رو پس گرفت. ایشون اونجا یه حرفی میزنه، مرحوم آقای رو میفهمه، من نمیدانم که این کاری که من کردم این برای خدا بود یا روی تعصب دینی خدا. آیا منشأ این کار من تعصب دینی بود یا اینکه نه برای قربت الله تعالی بود؟ ببینید چقدر باریک هست که تعصب دینی هم چیز خوبیه، ولی تعصب دینی خودم متأسفم رسالت بدین. آدم برای یه چیز تعصب داره، مثلا راجع به سنفش تعصب داره، راجع به عشیرهش تعصب داره مثلا، خب این یه تعصب، خب تعصب دینی هم از صفات خوبه، اما این راجع به خودته، غیر از این است که به خاطر اینکه خدا امر فرموده یا نهی فرموده. ایشون اونجا میگن من نمیدونم این کاری که کردم که اثرم گذاشت، قصدم غربت بود یا نه اون تعصب دینی باعث شده بود این کارو بکنم. حالا اینجا این که میگه، میفرماید حب فلاح داشته باشید و بغض فلاح داشته باشید، باز این دوتا معنا را میتواند متحمل بشود. یکی این که فلاح و بالله برای خدا، یعنی اون منشأ، اون صفات نفسانی که در رابطه با خدا دارید شما رو کشونده باشه به این که حب و بغض پیدا کنید، یا اینکه نه امتثالا لامر الله به این که فرموده حب داشته باشید، این آدم ها رو دوست داشته باشید، اون آدم ها رو مبغوض داشته باشید به خاطر این. حالا مجموع این روایات که این ویژگی ها رو این روایات داره، یکیشو بخونیم بعد ببینیم که بر ما نحنفی چجور میتونه دلالت بکنه.
اولی بالاتره، درسته؟
بله.
که به خاطر از خود به خدا اصلا به صورت طبیعی خوب و نسبت به ساعت و مسجد ناشی شده باشه، این بالاتره دیگه مرتبه.
حالا اونو دیگه از عرفا بپرسید، اون خدمت شما هست. بله.
روایات بله. کردن تاثیر داره. برخلاف اینجایی که میفرمایید تعصب دینی این هم خوبه ولی طاعت خدا بالاتره، اینجا برعکس مونه.
ممکنه حیثش رو بکنه، من الان نمیتونم به طور جزم بگم همین کل الجهاد و مقدمه حیثش رو بکنه. اینجا روایت اول به خدمت شما عرض شد که در کافی شریف هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من احب لله و ابغض لله و اعطى لله فهو من من کمل ایمانه. حبش و بغضش و اعطائش همه برای خدا باشه. روایت دوم من اوثق ار الایمان ان تحب في الله و تبغض في الله و تعطي في الله و تمنع في الله. حب و بغض اعطاء و منع همش في الله باشه. یا روایت سوم همین باب قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ود المؤمن للمؤمن في الله من اعظم شعب الايمان الا و من احب في الله و ابغض في الله و اعطى في الله و منع في الله فهو من اصفیاء الله و هاکذا. روایات بسیار فراوان است و همین مضامین مکرر در روایات شریفه آمده. شاید حدود 60-70 تا روایت اینجوری در مجموع کتب حدیث ما داشته باشیم. خب تقریب استدلال اینو که خب بله روایت سوم توی کروشه گذاشته دیگه، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا شما نها که ما داریم ببینید. به خدمت شما عرض شد که تقریب استدلال به این طایفه این است که متعلق که ذکر نشد، حب فالله یعنی حب و شخص فالله، بغض و شخص فالله، حب الفعل فی الله اون کار، بغض اون کار فی الله، حب این صفت فی الله، بغض این صفت فی الله، همه اینا رو میگه. پس این افتراقی که این روایت به اونا داره، اونجا میگفت ابغضوا هم خودشون رو، این داره الحب فی الله و البغض فی الله. بغض فی الله بغض چی فی الله؟ بغض خودش، بغض شخص، بغض کار، بغض صفت، اینا میشه. یا بغض این انتها که خدای متعال نافرمانی که به واسطه این فعل داره انجام میشه، همه اینا رو تاب همه اینا رو داره، بگیم اطلاق داره همه اینا رو میگیره. پس مقدمه اولا برای استدلال اینه که بگیم چون متعلق ذکر نشده و حذف متعلق یدل علی العموم، پس بنابراین همه انها حب و بغض رو میگیرد، چه متعلقش فعل باشه، چه متعلقش شخص باشه، چه متعلقش صفت باشه، چه متعلقش این حیث انحطاک خدای متعال باشه، همه اینا رو میگه. خب اونا چون اونو داره، نه اینا میتونه عام باشه، خب اون یه خاصه، چون چون مثبت اینم هست هم دیگه رو تغییر نمی کنه، اینا به طور مطلق داره.
اینا عام یا مطلق
کدوم؟ گفتیم حس متعلق چون داره، نگفته ممکنه بگیم حس متعلق یدل علی العموم، و ممکنه هم هست که شما اینجا بگید به اطلاق تمسک کنیم، الحب فی الله اطلاق داره، این حب به هر چی متعلقش باشه ولی برا خدا باشه، یا این بغض هر چی میخواد متعلقش باشه ولی برا خدا باشه. این آثار عظیمه رو داره. در هیچ کدوم از این روایات، معمولا در این روایات فعلا که به این شکل که خوندیم هست، امر نشده که حب داشته باشه، آثار حب رو بیان فرموده. خب پس مقدمه ثانیه اینه که از بیان این آثار کشف میکنیم که این حب فی الله و بغض فی الله چی داره؟ مصلحت عظیمه داره، مصلحت بزرگی داره، مصلحت عظیمه داره. من اوثق ار الایمان، خب وسیق ترین بند و تنابی که شما رو به خدای متعال وصل میکنه و ایمان به خدا بین شما و ایمان به خدای متعال رو اتصال میبخشد این. پس خیلی مصلحت عظیمه و بزرگی داره. اون وقت بگیم این لسان، همونطور که در تقاریب روایات قبل میگفتیم، خود این لسان لسانیست که تستخدم یا یستخدم برای بیان وجوب، مثل اینکه گفت به ها تو قام الفرائض، چه میخواد بگه چیزی که اینقدر آثار عظیمه داره، با همین میخواد بگه این کار لازمیه، این کار واجبیه. یا اینکه به تقریب ثانی بگیم که وقتی این مصلحت عظیمه داشت ذم میکنیم این رو به اون روایاتی که میگه هر واقعی و هر موضوعی حکمی داره شرع. یکی از موضوعات چیه؟ بغض فاعل منکر است، بغض فاعل تارک معروف است. این روایات میگه این بغض این آثار عظیمه رو داره. خب حالا که این بغض این آثار عظیمه رو داره، از احکام خمسه کدام یلیق بر این موضوع؟ حرمت که لا یلیق، کراهت که لا یلیق، اباحه که لا یلیق، میمونه استحباب و وجوب. استحباب هم لا یلیق، چون استحباب جواز ترک میشه، این یعنی اجازه میده شارع که این مصالح عظیمه رو شخص ترک بکنه. پس بنابراین باید بگیم که چیه واجبه.
این درجه بالای خطمون الزام به تنفیذ،
بله
یک درجه بالای خطمون الزام از این
وقتی مصلحت عظیمه این چنینی داشته باشه. حالا فعلا تقریب استدلال داریم میکنه جواب این است که این روایات ممکنه اینجور جواب بده، به این که این ترغیبی که داره می شود حب فلا و بغض فلا، به ضروره اینا در مستوای واحد نیستن، به دلیل اینکه در همین روایات فرمود که تعطی فلا و تمنع فلا. میتونیم بگیم هر اعطاء فلاهی لازم مصلحت ملزمه داره. ما تازه در خمس و زکاتش به زحمت میتونیم اثبات کنیم قربیه، با اینکه اون اعطاه، اعطاء ماله که از جان عزیزتر ممکنه باشه، ولی در اونجا با اینکه اعطاء مال است، استفاده اینکه این قربی است قصد قربت میخواد دلیل واضح آنچنانی نداره. بله محقق خوی قدس داره به اینکه خمس و زکات اینا قصد قربت درش هست، به این تمسک برموده که چون در ادله دعائم الاسلام شمرده شده من دعائم الاسلام، یعنی پایه های اسلام، یکیش خمسه و یکیش زکاته، و آیا میشه چیز پایه اسلام باشه و قربی نباشه؟ این دلیل. خب یک کسی میگه آره، به خاطر اینکه من این پایه های اسلام است، یعنی با این اسلام ترویج میشه، اسلام مالی مال میخواد برای ترویجش، خب از این جهته. حالا گویا حالا دهنده قصد قربت بکنه ثواب بالاتر، نکرد واجبش رو انجام داده، خب ثوابی هم گیرش نمیاد، ولی بالاخره منافاتی نداره. پس بنابراین با توجه به این که سعه داره در این روایات اعطا، هر اعطا فلای، هر منع فلای رو داره میفرماید، و به ضروره اونا اینجور نیستش که مصالح ملزمش به حدی باشه که ملتزم بخوام بشیم به وجوبش به ضرورت فقه. پس بنابراین این روایات ازش استفاده نمی شود به این قرینه داخلی که درش وجود داره که تمام مراتبش مصلحت عظیمه ملزمه‌ای داره که باید واجب بشه. بله فی الجمله می فهمیم اینجوری هست، اما مصادیقش کجاست؟ اونا رو باید از ادله شرعیه بفهمیم. بنابراین این روایات طایفه ثالثه استدلال به این روایات برای اینکه استفاده کنیم بغض واجب هست، این قاصر است. بله آدم از اینا میفهمه که بالاخره مسلم کار خوبی، خوب بودنش اصل محبوبیتش استفاده میشه، اما اینکه این محبوبیت در حد وجوب باشه لا. بنابراین نتیجه این شد که بهترین روایتی که شاید بتوان به او استدلال کرد برای وجوب بغض اهل معصیت همون روایت جابر بود که امروز طایفه سوم خوندیم، اونم در فرض این که امر معروف و نهی از منکر اثر نکرده باشه. این روایات داله بر وجوب. در قبال اینا فقط یک کلمه عرض میکنیم، بقیش برای فردا ان شاء الله. در قبال این طایفه، طوایف ثلاث، روایاتی داریم که اون روایات ازش استفاده میشود که این بغض واجب نیست یا حرام است، یا واجب نیست این بغض یا حرام است، که علا ایالن تعارض و خواهد کرد با این روایات اگر دلالت بر وجوب بکنه، با این طوایف ثلاث معارضه پیدا خواهد کرد. اون روایات رو هم عدیده هست، اون روایات هم باید بررسی کنیم ببینیم که چه خواهد شد فردا انشاءالله. صلی الله علیه و آله.